هفته اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در غزه شد. تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. صدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای 6 روز گذشته در این روز هفتم. در هفته گذشته بحث پناهجویان افغانستان در آلمان دوباره بالا گرفت و دولت فدرال آلمان طرح بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرد. موضوعی که سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از افغانستان و ویژه برای آنانی که منتظرند تا به این کشور انتقال یابند شد. در همین حال یک خبر دیگر در فرانسه باعث ایجاد امیدواری در دختران افغانستان شد. فیصله محکمه ملی پناهندگی فرانسه در مورد انتقال دختران جویای تحصیل به این کشور. و چون چرای این موضوعات در این برنامه می‌پردازیم و چند مورد دیگر. باران سیل‌آسا و طوفان در شرق افغانستان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. برگزاری مراسم عاشورا توأم با تنبیه، تهدید و تنش در افغانستان، طالبان چرا از برگزاری مراسم مذهبی شیعیان ترس دارند؟
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام است و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین ها شود.
انتخابات آمریکا و سوی قصد و جان دونالد ترامپ، خطر مرگ از بیخ گوش نامزد جمهوری خواهان گذشت و پایان یک جشن پرزرق و برق چند ماهه با حضور ستاره های هالیوود و بالیوود در ممبئی. آخرین پسر ثروتمندترین مرد آسیا است. در حالی که ده ها هزار شهروند افغانستان در پاکستان منتظر ویزای آمریکا یا کشورهای اروپایی اند و دولت پاکستان هم خواستار رسیدگی عاجل به پرونده های این مهاجرین شده است تا به کشورهای مقصد منتقل شوند. گزارش ها از آلمان حاکی است که دولت فدرال بودجه انتقال مهاجران افغانستان به این کشور را تصویب نکرده است. این موضوع سبب نگرانی خیلی ها در افغانستان و در بیرون از این کشور شده است. و ویژه برای آنانی که منتظرند به آلمان منتقل شوند. در این مورد از فهیم فطرت خبرنگاری که در آلمان است پرسیدم.
بسیار تشکر از شما. ما معلوماتی را که بسیار تازه و بروز شده است دریافت کردم. به تازگی وزیر داخلی آلمان خانم نانسی فایزر یک طرح و یک پیشنویسه به مجلس فدرال آلمان فرستاده و امروز روش در مجلس فدرال بحث میشه. و در این طرح پیشنهاد شده بودجه که قرار بود برای پذیرش مهاجرین افغانستان به کار گرفته شده، این بودجه پیشنهاد پیشنهاد شده که 90% باید کاهش پیدا بکنه و این در واقع یک بحث بسیار زیاد مهم است و در این وقت میتونه که به شدت آسیب برسانه برای مهاجرین افغانستان، اونایی که برای پناهنده هایی که از افغانستان آواره شدین و منتظر دریافت ویزا هستند در کشورهای همسایه افغانستان. خب این طرح فرستاده شده به پارلمان فدرال، روش بحث میشه. طبیعی است که در مجلس نمایندگان طرفدارا و در عین وقت مخالفین خودخواه داشت، اما آنچه که بسیار زیاد مهم است یک نوع تعهد شکنی است و در واقع سرباز زدن از یک تعهد است که دولت فدرال آلمان در سال 2022 برای افراد در معرض خطر به ویژه کسایی که با دولت آلمان در افغانستان همکار بودن بر از اونا وعده کرده بود که اونا رو به آلمان تحت پوشش ویزای بشردوستانه انتقال میده، اما متاسفانه اینا با این طرحی را که تازه به مجلس نمایندگان فرستادین از اون تعهد خود به نحوه انکار میکنن و این یک جفای کلان در حق مردم افغانستان به ویژه کسایی که با آلمان ها کار کردین و حق دارن که حمایت شوند میتونه باشه. و بحث که در بین احزاب سیاسی خصوصا در آلمان و در کل اروپا به ویژه در آلمان مطرح است، بحث تشدید نگرانی های امنیتی است که با او دلیل اینا میخواین یک بار دیگه روی او تعهداتی که دادین برای کسایی که نیازمند پناهندگی هستن و مستحق پناهندگی شناخته میشن یک بازنگری بکنن. و ما امیدوار هستم که این طرح در مجلس نمایندگان تایید نشه تا کسایی که واقعا نیازمند هستن شهروندان افغانستان بتونن از این استفاده بکنن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که دست کم 44 هزار شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان آمدند و با پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ روز 11 جولای در اسلام آباد گفته که تنها 25 هزار شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. با گفته او 9000 افغان از سوی استرالیا، 6000 افغان از سوی کانادا، 3000 تن از سوی آلمان و 1000 تن دیگر از شهروندان افغانستان توسط بریتانیا پذیرفته شدند و پاکستان و در پاکستان منتظر هستند. با شماری از مهاجران در پاکستان صحبت کردم که منتظر انتقال به کشور سوم هستند و آنها از تجارب مملو از مشکلات خود در این کشور گفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر به گفتگوی رسانه‌ای نشدند. خبر دیگر اما در اروپا سبب ایجاد امیدواری ها شده. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در هفته گذشته اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. محکمه ملی پناهندگی فرانسه می گوید این تصمیم را بر اساس گزارش های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند با حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته که این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. این خبر امیدواری های زیادی را در میان دخترانی که در افغانستانند ایجاد کرده است. با یکی از این دختران که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود گفتگو کردم. از او پرسیدم چرا؟
سلام. خبری که دیروز استر محکمه ملی پناهندگی کشور فرانسه با دلیل درخواست پناهندگی دختران تحصیل جوی افغان اینا اعلام کردن و همچنان موافقت کردن که در راستای دانش بهتر با دختران افغان اینا همکار خواهند بود، برای ما خیلی خوشحال کننده و همچنان امیدوار کننده است که چون این اقدامات در راستای درس ما صورت میگیره. ما به این نظر هستم که تمامی کشورها باید همچنین اقدامات را در راستای علم و دانش دختران افغان انجام بدن تا از این بحران بی دانشی تمامی دختران بیرون شوند. ما یک مکتب را تمام کردم و با 1001 نومیدی ما وارد رشته که دوست داشتم که او رشته را بخوانم، اما خوانده نتونستمش، نتونستم درس خود ادامه بدم، نتونستم آرزویی که در ذهن داشتم به او برسم. این مگم برای من رنج بزرگ نیست، نومیدی نیست، این چقدر یک درد بزرگ است برای من. مثل ما هزاران دختر دیگه که از رویاها و امیدهای آیندهشان اینا باز ماندن و دیگه امید برای آینده خود ندارن، چقدر یک درد بزرگ است برای همگی خانما.
اما حالا سوال اصلی اینجاست که این پروسه چی است، تا چه حد عملی است و دقیقاً برای کدام افراد طرح‌ریزی شده؟
پس از اینکه محکمه ملی پناهندگی در فرانسه اعلامیه نشر کرد که برای زنان افغان پناهندگی میتن، ما با مسئولین رسانه‌ای از این محکمه صحبت کردم، اونا این خبر را تایید کردند که بله ما اعلامیه صادر کردیم که بر زنان افغان پناهندگی میدیم، اما زنانی که در قلمرو فرانسه داخل میشن، به این معنا وقتی که یک زن به هر نوع مثلا به گونه غیر قانونی و یا هم به گونه قاچاق و یا همی که به هر شکل دیگه حتی ویزه تحصیلی یا ویزه سیاحتی دریافت میکنن میاین به داخل فرانسه، وقتی که در قلمرو فرانسه داخل میشن و اینا بر پناهندگی درخواست میکنن، این محکمه اعلام کرد که به خاطر از اینکه زنان افغان در معرض خطر قرار دارن و زندگی زیرا که میاد طالبان برشون دشوار است، وقتی اینا در داخل قلمرو فرانسه برای پناهندگی درخواست میدن، پناهندگیشون از طرف از این محکمه قبول میشه. ای مثلا به خاطر است که پناهندگی در فرانسه کار دشوار است و زمان زیاد را در بر میگیره و به خاطر تسهیل اینمی زمان و به خاطر از اینکه همین مسئله دشواری های زیاده که قبلا داشته بر زنان افغان که امروز این محکمه اونا را به عنوان پناهنده شناخته آسانتر شود، این یک فرصت بسیار خوبی است. اما این به این معنا نیست که زنان افغان در ایران یا در پاکستان یا در داخل افغانستان بتانند برای پناهندگی در فرانسه درخواست بدن، به خاطر که هیچ پلتفرم وجود ندارد و هدف محکمه ملی پناهندگی چنین چیزی نبودند. اما این اعلامیه در حال نشر میشه که نزدیک به یک ماه قبل 5 تن از زنان خبرنگار در کشورهای ایران و پاکستان که برای ویزه فرانسه درخواست داده بودند متاسفانه رد میشه و این خودش یک تناقض را به میان میاره. شما ببینید از یک طرف فرانسه تاکید میکنه که برای زنان باید حمایت شود چون در معرض خطر قرار دارند و زندگی زیر حکومت طالبان برشان دشوار است، و از طرف دیگر سفارتخانه‌های فرانسه در این دو کشور ویزای زنان افغان را رد میکنند. ولی در کل هدف ای است که وقتی زنان افغان داخل قلمرو فرانسه میشن، اونا حقی از این دارند که برای پناهندگی درخواست بدن و پناهندگیشان از طرف فرانسه پذیرفته میشن.
در هفته گذشته باران‌های سیل آسا و طوفان‌های شدید خسارات جانی و مالی زیادی را در افغانستان به بار آورد. از روز دوشنبه به این طرف تعداد از ولایت افغانستان به شمول لغمان، ننگرهار و کنر شاهد طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها بودند. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگه که خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان با کمک‌های عاجل مواد خوراکی، سرپناه، خدمات صحی و حفظ الصحه نیاز دارند. ننگرهار از جمله ولایت است که بیشترین خسارات و تلفات را متحمل شده که بر اساس آمار مقام‌های حکومت طالبان از اثر آن 52 تن جان باخته و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. مردم در ننگرهار شاهد از دست دادن اعضای خانواده خود بودند.
یرا دیر زور و روسیه با بس راغه ناصابانه دغینا اوریز رالا او تیار رالا او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې ما خبره دره بس دغه ځای ما شومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځیدل.
در ولایت ننګرهار گفته شده که این طوفان و حتی سیلاب در بسیاری از مناطق بی سابقه بوده است.
دا زمام شرورو دا د باد او باران کې د دیوال پیرا پری وته کوټی لاندې شو کسانو نخ کسان دو زخمیان دو شهیدان شو.
در کنار از دست رفتن جانها و سرپناه ها، خیلی از مردم در این ولایت زمین های زراعتی و تنها راه امرار معاش خود را از دست دادند.
پینزل از جری بازمک ها چه پکی لیروگان، مای، گدن، او پومبا در شهن می پکی کردی طول در منزتی لیدی یوم نده پاتی.
همینطور در پنجشیر نیز این سیلاب ها خسارات مالی را به جا گذاشته است. با یکی از شهروندان در این ولایت گفتگو کردم.
روز دوشنبه معرخ 25 سرطان سال 1403 هجری شمسی باران‌های شدید در ولایت پنجشیر به باریدن گرفت که سبب سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در ولسوالی عناوق، قرای و زمانکور، فراج و آبدره که خسارات هنگفتی را به مردم بجا گذاشته که او خسارات مالی، خسارات جانی که خوشبختانه در پی نداشته، خسارات مالی بسیار هنگفته به مردم بجا گذاشته است.
او میگه باید کمک ها به صورت منظم انجام شوه و تا حال کمکی در این زمینه صورت نگرفته است.
در قسمت زندگی مردم با شما بهتر معلوم است که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. اکثرا مردم مصروف مالداری و کشت و زراعت بودن. همین سیلابی که در تاریخ 25 سرطان در ولایت پنجشیر جاری شده اکثر هم زمین های زراعتی مردم از بین برده و او زمینی هم که خودش باقی مانده کانال زراعتیش از بین رفته. امکانات نیست، مردم توان کار نداره، از توان بشر بالاست. پس می باید کار شده که مؤسسات کمک رسان یا نهادهای کمک رسان باید در این قسمت با امرای مردم همکاری بکنن، کمک بکنن تا این که مردم مشکلات شانس آسان شود. هنوز تا حال کسی مراجعه نکرده و کدام نهاد کمک رسانی هم در این راستا در قسمت پاکاری رسوبات سیلاب از زمین های مردم، از درخت های مردم ها گرفته، بازار ها اصلا نهال مصمر زیر رسوبات سیل افتید است. هنوز تا حال کسی با یا مراجعه نکرده، فقط یک سروه شده است، اما که در جریان حادثه کمک شوه یا کدام مؤسسه بیا بر مردم وعده بده، وعده همکاری بده یا کدام مؤسسه بیا به مردم همکار شوه، هنوز تا مراجعه نکده. مردم زندگی یک زندگی فقیرانه داره، اکثرا زندگی ها استوار شده بود به اینمی کشت و زراعت مردم، فقط از اون طریق زراعت نفقه آلا خود پیدا میکنن و کشت زراعت میکنن که آلا بدبختانه که اینمی سیلاب ها بسیار به مردم یک مشکلات جدی و پیش آمده.
این در حالی است که چند ماه قبل در افغانستان سیلاب ها و باران ها جان و مال بسیار از مردم را گرفت و برای پیشگیری و کاهش تلفات هیچ اقدامی صورت نکرد. در مورد دلایل و شیوه های برخورد با این آفات طبیعی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبت کردم.
ببینین عوامل از این مسئله که چرا هر بار تلفاتی که هر حادثه طبیعی که رخ میده تلفاتش بیشتر از گذشته است، برمیگرده به عوامل مختلف. یک عامل همی است که متاسفانه ما هیچ وقتی از گذشته های خود درس نمیگیریم برای امروز. به مو خاطر است که به مو یک شیوه که در گذشته عمل کردیم در تکرار حوادث بعدی هم به مو شیوه عمل میکنیم. یعنی آمادگی نیست، پیشبینی نیست، طبعا بودجه و منابع مورد نیاز برای موضوع اختصاص داده نمیشه. سازمان هایی که مسئولیت اجرایی دارن وظایف خود جدی نمیگرن، با وظایف خود آشنا نیستن و همون سیستم های هشدار اولیه که مورد نیاز است در افغانستان وجود نداره، برای مردم آگاهی به موقع داده نمیشه. اگر در مورد وقوع سیلاب یا بارندگی هم پیشبینی های صورت میگیره، پیشبینی ها بسیار کلی است، به صورت مشخص وضعیت ولسوالی ها در داخل هر ولسوالی، وضعیت قریجات به صورت مشخص مورد تحلیل ارجابی قرار نمیگیره که در کدام قریه به چه مقدار بارندگی احتمال وقوعش است، که برای مردم با جزیات وقتی که آگاهی داده شود مردم این نوع آگاهی ها را باز جدی میگیرند. از طرف دیگه متاسفانه تکرار حوادث باعث غفلت مردم هم میشه. مردم هم چون یک مرجع با اعتماد و واحد در مورد تحلیل وضعیت جوی در سطح کشور وجود نداره، اگر پیشبینی ها کلی است گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، چون تحلیل ها جدی نیست، بسیار سطحی است، با او خاطر مردم باور ندارن به پیشبینی های عمومی و کلی که صورت میگیره. با او خاطر است که مردم در ناگاهی به سر میبرن، مردم گرفتار یک نوع غفلت میشن.
روز سه‌شنبه برابر بود به 10 محرم که شیعیان افغانستان را در فضای محدود شده از سوی طالبان برگزار کردند. برخلاف سالهای گذشته تنها در بخش‌های محدود کابل و سایر شهرهای بزرگ پرچم‌های سیاه برافراشته شده بود و بر دیوارها پارچه‌های سیاه نصب شده بود. طالبان برگزاری مراسم عزاداری را در جاده‌های شهر و بیرون از تکه خانه‌ها منع کردند. از آصف مبلغ پرسیدم که چرا طالبان دست به اعمال این محدودیت‌ها زدند.
آنچه که مسلم است این است که از نظر طالبان و اسلام طالبانی مذهب شیعه و آیین‌های مرتبط با این مذهب بدعتی در اسلام هست و به هر شکلی که بتانند باید مانع رواج این آیین‌ها شوند. آنچه که امسال اتفاق افتاد در مراسم دهه محرم قیودات بسیار شدید را طالبان اعمال کردند و جالبترین نکته این بود که از حضور علمای اهل سنت در مراسم دهه محرم منع به عمل آمد، چون به زعم طالبان حضور علمای اهل سنت در مراسم های مثل دهه محرم باعث رواج یافتن، باب شدن و عادی شدن این مراسم ها میشه، مراسم هایی که به زعم طالبان بدعت در اسلام است.
البته گزارش ها از درگیری میان عزاداران و طالبان نیز منتشر شد. نظر به گزارش ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، در دشت برچی کابل طالبان با خشونت عزاداران عاشورا را پراکنده کردند. از آقای مبلغ پرسیدم که مقاومت مردم علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان چه پیامی دارد؟
این رویکرد از قبل شکست خورده است و تاریخ افغانستان نشان داده که به احترامی به عقاید مردم، به احترامی به باورهای کتله‌های مختلف اجتماعی و استبداد، مخصوصا استبداد دینی مذهبی جواب نداده، نارضایتی را که مردم از خود بروز دادن، مقابله های را که نشان دادن، همه مؤید این مسئله هست.
خبرهای خارج از افغانستان، انتخابات آمریکا و سوی قصد به جان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سرخطها قرار دارد. آقای ترامپ روز شنبه 13 جولای 2024 در جریان یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا به طور ناگهانی از سوی ضاربی که گفته میشه یک جوان 20 ساله بود هدف شلیک مرمی قرار گرفت. آنطور که ترامپ میگه، مرمی بخشی از قسمت بالایی گوشت سمت راستش را سوراخ کرده است. ترامپ ساعتی پس از حضور در یک مرکز درمانی در پنسیلوانیا از این ایالت خارج شد. این سوی قصد به جان ترامپ واکنش‌های زیادی به همراه داشت. همانطور که وعده داده بودیم، بریم سراغ قهرمان جام ملت‌های اروپا. اسپانیا قهرمان جام پرطرفدار یورو 2024 شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست دادن انگلستان برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. بازی پایانی یورو 2024 یک شنبه شب 14 جولای در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار شد. تیم اسپانیا در دقیقه 47 بازی توانست که با گل نیکو ویلیامز، یکی از بازیکنان جوان خود، با نتیجه 1-0 از انگلستان جلو بیفتد. بازیکن جویای نام و جوان اسپانیا لامین یامال با پاس زیبایی که به نیکو ویلیامز داد، زمینه ساز گل اول اسپانیا شد. کمتر از 5 دقیقه مانده و پایان وقت قانونی بازی، اسپانیا با گل دیر هنگام توسط میکل اویارزابال هواداران اسپانیا را به وجد آورد. اسپانیا پیش از این در سالهای 1964، 2008 و 2012 نیز جام قهرمانی اروپا را به دست آورده بود. اما برای انگلستان دومین شکست متوالی در فاینال جام ملت‌های اروپا بود. انگلستان در یورو 2020 نیز از ایتالیا در ضربات پنالتی شکست خورده بود. در مورد بازی نهایی دو تیم از فرامرز فیضی خبرنگار ورزشی پرسیدم.
همانطور که مستحضر هستید، در هفته‌ای که گذشت فاینال رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار شد که در بازی پایانی تیم فوتبال اسپانیا، در واقع تیم ملی فوتبال اسپانیا، موفق به پیروزی در مقابل انگلیس شد و انتظار که می‌رفت و میشه گفت که حق به حقدار رسید، به این خاطر که تنها تیمی که در تمام طول رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از همان ابتدا تا انتها بسیار خوب و فوق‌العاده عمل کرد، تیم ملی فوتبال اسپانیا بود و لاروخا با کسب عنوان قهرمانی چهارم در جام ملت‌های اروپا توانست به پرافتخارترین تیم تاریخ رقابت‌های یورو تبدیل بشه و این افتخار واقعاً لایق تیم ملی فوتبال اسپانیا و ماتادورها بود، به این خاطر که این تیم از همان ابتدای کار و از مرحله گروهی در گروه مرگ این رقابت‌ها، در گروهی که ایتالیا، کرواسی و آلبانیا حضور داشتن، توانست مقتدرانه صعود بکنه و در مراحل حذفی هم تیم‌های قدرتمندی نظیر آلمان و فرانسه را از پیش روی برداشت و در نهایت در فاینال هم توانست انگلیس را شکست بده. اما این قهرمانی که چگونه به دست آمد؟ خب برخلاف لوئیس دلا فوئنته، بعد از اینکه جانشین لوئیس اندریکه مارتینز شد در نیمکت تیم ملی فوتبال اسپانیا، همه بر این عقیده بودند که شاید گزینه بزرگ و ناماشنا و صاحب سبکی برای تیم ملی فوتبال اسپانیا نیست. اما همانطور که لوئیس آراگونس توانست در واقع تیم ملی فوتبال اسپانیا و در ادامه ویسنت دل بوسکه این تیم را در رقابت‌های یورو 2008 و بعدها در یورو 2012 به قهرمانی دست پیدا بکنه، حالا نوبت به یک مربی سنبالای دیگر، یعنی لوئیس دلافوئنته رسیده بود تا این مربی که بسیار خوب و حساب شده از بازیکنان جوان و از نسل جدید فوتبال اسپانیا به بهترین شکل ممکن استفاده برد. ما دیدیم که در خط دفاعی دیگر از آن گزینه‌های همیشگی از سرخیو راموس خبری نبود و آیمریک لاپورت به همراه رابرت لینورمان و ناچو فرناندز در خط دفاعی قرار می گرفتند و گاهی اوقات دنی ویویان هم در این پست استفاده می شود. دنی کارواخال با تجربه بالا و با عملکرد خوبی که در رئال مادرید داشت بسیار خوب عمل کرد و جالب این بود که مارکو کوریا که در ردیف باشگاه خوب عمل میکنه در تیم ملی اسپانیا خوب عمل کرد. خط هافبک بی‌نظیری که با رودری و فابیان رویز و همچنین یک خط جلوتر با جانی اولمو بسیار خوب با همدیگر مد شده بودن. تک تک این بازیکنان جز بهترین های یورو 24 بودن و جالب این بود که در حقیقت پدری در ترکیب اسپانیا قرار نمیرفت با اینکه در حقیقت رودری و فابیان رویز دو تا از بهترین هافبک های کل تورنمنت در اسپانیا بازی میکردن. میرسیم به اصل ماجرا، جایی که لامین یامال و نیکو ویلیامز دو بازیکنی که یکی فعلا در بارسلونا هست و یکی هم هدف نقل و انتقالاتی بارسلونا هست هر دو خارق العاده عمل کردند و توانستند اسپانیا را به قهرمانی چهارم در یورو برسانند.
بریم به سراغ داستان‌های یکی از پرخبرترین ازدواج‌های آسیا. موکش آمبانی ثروتمندترین مرد آسیا عروسی مجلل برای کوچکترین پسرش در بمبئی برگزار کرد. عروسی که با حضور ستارگان دنیای هنر و موسیقی از شهر و غرب برگزار شد. آنند آمبانی با دو سفر قدیمی خود رادیکا مرچند تا یک مراسم پرزرق برق چهار روزه ازدواج کرد. لیست مهمانان VIP آنها شامل کیم کارداشیان، ستاره تلویزیون پریانکا چوپرا بازیگر و همسرش نیک جوناس و همچنین نخست وزیران سابق بریتانیا تونی بلر و بوریس جانسون بود. تردد در این منطقه به مدت چهار روز موجب شد در بیشتر ساعات روز سرکا برای مردم بسته شود. این خشم مردم محلی را برانگیخته است. شهری که گرفتار ازدحام ترافیک است. تخمین زده میشه که میلیون ها دلار توسط آمبانی در جشنهای چند ماهه خرج شده است. همچنین در کشوری که نابرابری درآمدی در آن رو به افزایش است، بحثایی را براه انداخته است. اما برخی از طرفداران میگویند این رویدادها اقتصاد هند را تقویت میکند و به ایجاد تجارت برای بسیاری از شهروندان کمک میکند. مراسم با رقص شادی و پایکوبی ستارگان به پایان است. این بود از داشته های این روز هفتم تا هفته دیگر و روز هفتم دیگر. وقت بخیر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
من فعلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه به حقوق زن آزادسازی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران بایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچنین یکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سوزایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بیدید. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه ای است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریتشان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردن خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشتخانیم جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چینج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکردیم در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل، بعد از او کن دوری مجاهدین بودم تحصیل نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم، که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار ازو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحک سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتره که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم شب روش وقت انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب می کردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر می خواهی انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمی دم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنیاد شدن از من. همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره. ما وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم. و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستن و از این حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشون که تحصیل کرده هستن، صدقه پیش میبرن تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رسات و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببانه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون را به مکتب ببانند. ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده. هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نمیمونه، شما چی توصیه هایی دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم مثال میتون، همشه یک من مکتب آنلاین میخونم، در من با وجوده که گلایه کردی سنت نمیتای گفتم بس این تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتا نمیده که من در خانه خودم مکتب آنلاین میخونم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخونم، اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن، شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخی میگذره ولی شما تلاش کنن دست نتین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابر برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com